ساعت 19:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. سایت خودروساز متخلف با ورود دادستانی تهران بسته شد. اسامی و مشخصات همه جانباختگان حوادث اخیر منتشر می شود. رئیس مجلس در مصاحبه با CNN: با ورود تروریست‌های مسلح مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعتراضات به حق مردم به جنگ تروریستی ضد ملت ایران تبدیل شد. و پیش‌فروش اینترنتی بلیط‌های 44مین جشنواره ملی فیلم فجر از فردا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. به بخش خبری ساعت 19:30 دقیقه از رادیو جوان خوش آمدید. رفع مشکل نقدینگی صنایع و تولیدی ها در دستور کار دولت. رئیس جمهور در نشست رؤسای انجمنهای تولیدی و صنعتی کشور بر تغییر الگوی فروش تولیدکنندگان و صنعتگران تاکید کرد و گفت در این صورت عوارض ناشی از کاهش نقدینگی همچون افزایش قیمت‌ها و تورم ارزیابی و کنترل می‌شود. آقای پزشکیان پس از شنیدن دغدغه‌های تولیدکنندگان گفت با سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که در تأمین انرژی و برق داشته‌ایم برای تابستان امسال احتمالاً برق تولیدی ها را قطع نخواهیم کرد. رئیس جمهور افزود وابستگی صنایع به برق هم باید کم شود تا آنها بتوانند از گاز استفاده کنند. سایت خودروساز متخلف با ورود دادستانی تهران بسته شد. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد با اعلام قیمتگذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد. در دستور قضایی دادستانی تهران تأکید شده خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذی‌صلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت. دیروز و بعد از واکنش‌های گسترده به اعلام قیمت جدید محصولات ایران خودرو، نماد معاملاتی این شرکت در بورس هم متوقف شد. در جلسه دیروز هیئت دولت هم مقرر شد کارگروهی ویژه اقدام این خودروساز را بررسی و گزارش آن را به اعضای دولت ارائه کند. با ادامه فعالیت سامانه بارشی که از دیروز وارد کشور شده، امروز هم در مناطق مختلفی از کشور برف و باران می‌بارد. در 24 ساعت گذشته کوکیلویه و بویراحمد بیشترین بارندگی را دریافت کرده است.
بعد از یک روز فعالیت سامانه بارشی در غرب، حالا امروز بارش ها به نواحی مرکزی کشور هم رسید.
خدایا شو گهی بارون نعمت تاون داشته باشه الهی، الحمدلله رب العالمین.
تا ظهر امروز در استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، کوکیلویه و بویراحمد و بخشهایی از یزد، کرمان، اصفهان و خراسان جنوبی بارندگی بیشتری اعلام شده که عمده بارش ها نیز برف بوده. در 24 ساعت گذشته نیز سیسخت با 55 میلیمتر پر بارشترین نقطه کشور گزارش شده.
از هر لحاظ که بگی برای منطقه و برای مردم مفیده.
آب زیاد میشه، منطقه خوب میشه، سرسبز میشه بهارمون.
برکتی خدا به زیاد بیا، ربیلی به زیاد بیا. زور زور خوشحالیم.
بعد از گذشت 129 روز از سال آبی، با اعلام سازمان هواشناسی میانگین بارندگی کشور به 100 میلیمتر رسیده که حدود 2% بیشتر از شرایط عادی است. سعید حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اسامی و مشخصات همه جانباختگان حوادث اخیر منتشر می شود. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در فضای مجازی نوشت با دستور رئیس جمهور اسامی و مشخصات همه جانباختگان حوادث تلخ اخیر به صورت علنی منتشر خواهد شد. آقای طباطبایی افزود سازوکاری تمهید شده تا اطلاعات و گزارش‌های مغایر نیز به طور دقیق بررسی و راستی آزمایی شود. به گفته آقای طباطبایی این اقدام پاسخ روشنی به اخبار جعلی و آمارسازی هاست. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت با ورود تروریست‌های مسلح مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی اعتراضات به حق مردم به جنگ تروریستی ضد ملت ایران تبدیل شد. آقای قالیباف در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN همچنین در پاسخ به خبرنگار این رسانه آمریکایی درباره تحرکات نظامی آمریکا در منطقه تصریح کرد ایران به هر خطای محاسباتی پاسخ متقابل خواهد داد.
افشای بخش دیگری از جنایات داعش‌گونه آمریکا در اغتشاشات اخیر کشور و این بار از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در مقابل دوربین پرمخاطب آمریکایی CNN، تصاویری که موجب بخت خبرنگار آمریکایی شد. آقای قالیباف در گفتگوی اختصاصی با CNN ایران را کشوری مستقل و دارای قانون اساسی پیشرفته ذکر کرد که به هر فرد ایرانی بر اساس این قانون اجازه اعتراض و تجمع مسالمت آمیز داده شده است.
اصل 27 قانون اساسی ما اجازه داده که مردم حق خودشون رو، حرف خودشون رو در تجمعات، در راهپیمایی ها، این حق مردمه. ولی همونجا هم تأکید کرده که این با موضوع اقدامات مسلحانه هم ممنوع هم متفاوته.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مداخلات آشکار و سریع رژیم صهیونیستی و دولت ایالات متحده آمریکا در اختشاشات اخیر که موجب کشتار مردم بیگناه و زیان و خسارات فراوان به اموال عمومی شد تصریح کرد.
در 8 دی اکانت رسمی موساد به زبان فارسی اعلام کرد در شبکه مجازی که ما در خیابان‌ها در کنار شما هستیم و در 12 دی ماه آقای ترامپ توییت زد که مداخله در صورت کشته شدن معترضان.
رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوال خبرنگار CNN در موضوع مذاکره با آمریکا نیز گفت رئیس جمهور آمریکا به دنبال مذاکره نیست و تنها به دنبال تحمیل خواسته های خود است.
ما اصل گفتگو و دیپلماسی رو رد نمی کن و تا وقتی که تضمینی برای حقوق مردم ایران نباشه، حق مردم ایران نباشه، انتفاع اقتصادی مردم ایران نباشه، عزت ملت ایران رعایت نشه، مذاکره هم طبیعتاً خبری نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این گفتگوی تلویزیونی هشداری نیز به دولت آمریکا در خصوص هر گونه اشتباه محاسباتی برای حمله و تجاوز به ایران داشت.
ایران حق خودش میدونه که در مقابل هر تهدیدی، در مقابل هر اقدامی متقابلا پاسخ خودش رو بده و هر نشانه عینی هم که امنیت ملی ما رو در خطر بندازه ما اقدامات امنیت خودمون رو و طراحی امنیت خودمون رو حتما داریم، مثل گذشته اقدامات خودمون رو انجام میدیم.
پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
نقش امریکا در حوادث تروریستی دی ماه هم آنچنان آشکار بوده که بسیاری از تحلیلگران امریکایی هم به آن اذعان کردند. یک تحلیلگر سابق سیا گفت سیا و موساد برخی افراد را به تجهیزاتی مانند سلاح و پول مجهز و بعد هم حملات را هماهنگ کردند.
سناتور آمریکایی با جمله‌هایی آشنا. تد کروز 2 هفته بعد از فروکش کردن آشوب تروریستی در ایران بار دیگر از مسلح کردن میگوید و براندازی. تد کروز سناتور آمریکایی:
ما باید همین حالا معترضان در ایران را مسلح کنیم، چرا که اگر مردم ایران حکومتی را که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد سرنگون کنند، آمریکا بسیار بسیار امن‌تر خواهد بود.
پیامی که با واکنش طعنه‌آمیز صفحه موساد کامنتری مواجه می شود.
سناتور کروز، ایده خوبی است، اما دادن سلاح بدون پشتیبانی احساس و امید کاذب ایجاد می کند و در نهایت شکست منجر می شود.
پاسخ طعنه‌آمیز موساد کامنتری اعتراف شکست است. شکست پروژه‌ای که موساد و سیا مجریانش بودند و پیش از این به این نقش اعتراف کرده بودند. پومپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا:
سال نو میلادی بر ایرانی‌هایی که در خیابان‌ها حضور دارند و همچنین عوامل موسادی که در کنار آنها راه می‌روند مبارک.
ماکس بلومنتال، خبرنگار آمریکایی:
هم موساد اسرائیل و هم پومپئو در همان آغاز این اعتراضات به ایرانی‌ها می‌گفتند که در کنار آنها حرکت می‌کنند و در میان این اعتراضات حضور دارند. تامیر مورک، خبرنگار اسرائیلی حامی نتانیاهو، هم در شبکه 14 اسرائیل گفت که عوامل موساد نه تنها فعالند بلکه در حال انتقال سلاح به داخل این شورش‌ها هستند.
یوآف گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و نماینده سابقشان در سازمان ملل، هم به این مسلح‌سازی و کشتار اعتراف کردند. یوآف گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی:
ما باید به صورت مخفیانه از اعتراض‌ها در ایران حمایت کنیم. در پشت پرده اقدامات زیادی می‌شود انجام داد و تصور می‌کنم که این گونه باید باشد.
نماینده سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل:
موساد با همکاری CIA شورشی‌های داخل ایران رو مسلح کرده. اونا کارشون رو بلدن.
نقشه که آنچنان آشکار بود که بسیاری از تحلیلگران آمریکایی هم به آن اذعان کردند. لری جانسون، تحلیلگر اطلاعاتی سابق سیا:
سازمان‌های اطلاعاتی مثل سیا و موساد افرادی را که در ایران با دولت مخالف بودند پیدا کردند. تجهیزات اینترنتی را به دستشان رساندند. همچنین سلاح، مهمات و پول در اختیارشان گذاشتند و بعد هم حملات را هماهنگ کردند.
لارنس ویلکرسون، سرهنگ بازنشسته آمریکایی:
ترامپ در این زمینه ماشین کشتار است. نیروهای موساد، سیا و MI6 که همگی تحت حمایت دونالد ترامپ و پول او هستند، در ایران طوری وانمود می‌کردند که گویی شهروند ایرانی هستند، اما در عمل ایرانی‌ها را می‌کشتند، آتش می‌زدند و غارت و چپاول می‌کردند.
سانوز کوهانی، خبرگزاری صدا و سیما:
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از اصلاح فرایند قیمت‌گذاری اسقاط خودرو و موتورسیکلت خبر داد و گفت اکنون اصلاح قیمت اسقاط در دستور کار سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و طی چند روز آینده نهایی و اعلام می شود. فرشاد مقیمی:
بر اساس آماری که در سامانه ها ثبت شده، قریب به 190 هزار موتورسیکلت و خودرو در کشور فرآیند اسقاطش به پایان رسیده. البته خب در بحث مربوط به حوزه قیمت‌گذاری اصلاحاتی باید انجام بشه که در فرآیند سازمان حمایت هست. انشالله اینو ظرف همین چند روز آینده نهایی و اعلام خواهد شد که سرعت انجام کار رو میتونه بالا ببره. و همینطور بحث آیین‌نامه اصلاحی قانون ساماندهی خودرو هستش که اون هم مراحل اولیه‌اش سپری شده، تاییدیه‌های اولیه انشالله در کمیسیون‌های دولت مورد تایید قرار بگیره. بعد از تصویب در هیئت محترم وزیران ابلاغ خواهد شد که به اعتقاد ما این میتونه فرایند انجام کار رو نسبت به شرایط موجود با توجه به اینکه تقاضا رو برای استفاده از گواهی بالا خواهد برد، این فرایند رو به اصطلاح با سرعت بالای مواجه خواهد کرد.
خبر ورزشی.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. پرونده هفته 18 لیگ برتر فوتبال با پیروزی ملوان مقابل چادر ملو بسته شد. در آخرین بازی این هفته ملوان 1-0 چادر ملو را شکست داد و با 25 امتیاز در رده هفتم ایستاد. چادر ملو با 26 امتیاز به رده ششم بسنده کرد. در جدول رده بندی این رقابت ها تراکتور، استقلال و سپاهان 32 امتیازی هستند، پرسپولیس با 31 امتیاز و گلگهر با 30 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند. در مهمترین بازی های هفته 19 یک شنبه آینده تراکتور با سپاهان، پیکان با استقلال، دوشنبه خیبر با فولاد، سه شنبه گلگهر با ملوان و پرسپولیس با چادر ملو به مسافه هم خواهند رفت. صعود 4 تیم به مرحله حذفی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا مشخص شد. در این رقابت‌ها در جاکارتا و از گروه 1 اندونزی 5-3 قرقیزستان را برد و عراق 3-2 از صدر کره جنوبی گذشت. دو تیم با 6 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم صعود کردند. از گروه 2 تایلند 6-1 بر کویت غلبه کرد. ویتنام 2-0 بر لبنان چیره شد. از این گروه هم تایلند و ویتنام با 6 امتیاز راهی مرحله حذفی شدند. در همین چارچوب فردا و از گروه 4 تیم ملی فوتسال کشور ما در دومین بازی خود به مساف عربستان می رود. افغانستان با مالزی بازی دارد. در این گروه ایران و افغانستان 3 امتیازی هستند. هفته 20 لیگ برتر بسکتبال امروز آغاز شد و تیان کالسر بر 49 پاس کردستان را برد و با 33 امتیاز در صدر جدول ایستاد. استقلال تهران 93-74 از صدر نفت و گاز زاگرس جنوبی گذشت و با 31 امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم قرار گرفت. محگل البرز 74-69 از طبیعت شکست خورد. پالایش نفت آبادان 102-83 برعد پدافند فائق آمد. خبر دیگر از بسکتبال این که در ادامه مسابقات بسکتبال غرب آسیا فردا شهرداری گرگان میهمان آستانه قزاقستان خواهد بود. نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال فردا به طور متمرکز در تهران برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه پاس گرگان با فولاد سیجان، شهداوی یزد با چادر ملوی ادکان، پیکان تهران با مصر افسنجان، سپاهان با صنعتگران امید، رازین پلیمر با شهرداری ارومیه، استقلال گنبد با طبیعت و سایپا با مهرگان نور برابر هم سفارایی خواهند کرد. در جدول شهداب با 31 امتیاز در صدر است. در فینال رقابت‌های هندبال آسیا در کویت هم‌اکنون تیم‌های بحرین و قطر برای کسب جام به مسافه هم رفتند. در رده بندی هم کویت 33-32 ژاپن را برد و سوم شد. در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ اروپا امشب و در مهمترین بازی آستون ویلا با سالزبورگ، پاناتینایکو با روم، لیل با فرایبورگ، اشتوتگارت با یانگ بویز، رئال بتیس با فاینورد، پورتو با گلاسکو رنجرز، ستاره سرخ بلگراد با سلتا ویگو و ناتینگهام فارست با فرانس واروش به مسافه هم خواهند رفت. و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد اسامی 25 کشتیگیر را برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام کرد. این اردو از فردا در خانه کشتی شهید صدرزاده آغاز می شود. شما عزیزان شنونده خبرها از رادیو جوان هستید. پیش فروش اینترنتی بلیط‌های 44مین جشنواره ملی فیلم فجر از فردا 10 بهمن آغاز می‌شود. سامانه‌های آی تیکت، ایران تیکت، سینما تیکت و گیشه 7 بلیط فیلم‌هایی را که در سینماهای تهران نمایش داده می‌شود می‌فروشند. 33 فیلم راه یافته به بخش سینمای ایران 44مین جشنواره ملی فیلم فجر در 33 سالن سینمای تهران نمایش داده می‌شود. 44مین جشنواره ملی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن برگزار می شود. هشتمین روز 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اجرای 11 اثر نمایشی در بخش های مختلف پیگیری شد. در این روز 7 نمایش در بخش صحنه ای، 4 اثر در بخش تئاتر خیابانی به روی صحنه رفت. مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه ایران شهر، تالار حافظ، تماشاخانه سنگلج و حوزه هنری میزبان آثار نمایشی این دوره هستند. 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر تا 12 بهمن در تهران برگزار می شود. همزمان با برگزاری ششمین روز از 16مین جشنواره مردمی فیلم عمار، اختتامیه بخش فیلم ما با حضور هنرمندان و خانواده شهدا برگزار شد. در عین از آثار برگزیده دانش آموزی قدردانی و تندیس بخش فیلم ما به فیلم بمب به کارگردانی سید علی سید الحسینی اهدا شد. همچنین از پوستر این بخش و آثار هنری نوجوانان نیز رونمایی شد. اختتامیه جشنواره 16 عمار هم امروز عصر برگزار می شود. در این مراسم از برگزیدگان بخش های فیلم مستند و داستانی تقدیر می شود. جزیره هرمز یکی از مقاصد گردشگری استان هرمزگان است که زیبایی های چشم نوازی دارد. این جزیره یکی از زیباترین جزایر خلیج فارس است که علاوه بر خاک سرخش که به آن معروف، از شنها و خاک های طلایی، نقره‌ای و سفید پوشیده شده است.
جزیره هرمز با ساحل و موج‌های سرخ جهان را شگفت زده کرد. در بارندگی آذر ماه امسال با ترکیب روان آب و خاک سرخ این جزیره صحنه‌های زیبایی از هنرمندی طبیعت خلق شد. البته رنگ سرخ تنها یکی از رنگارنگی‌های جزیره هرمز است. خلیل زارعی، کارشناس میراث فرهنگی و استاد زمین‌شناسی:
جزیره هرمز به عنوان بهشت زمین‌شناسان، چون ما تر جایی تو دنیا داریم که یک محیط خیلی کوچیک بعد با تنوع خاک و رنگ اینقدر بالا. ما حدوداً تو هرمز 85 رنگ خاک داریم، 49 سنگ داریم، 25 رنگ نمک.
خاک‌های رنگی جزیره هرمز نتیجه فعالیت‌های زمین‌شناسی، وجود کانی‌های طبیعی و ترکیبات معدنی است.
خاک نقره خودش پلاشه یا از همون هماتیتان یا اولوژیستان که عامیانه یا علمی بهش میگن پوتر اولوژیست. ذرات سیلیس رو که داخل خودی خاک است باعث انعکاس نور میشه، مثل حالت اکلیل میدرخشه.
گردشگران هم از زیبایی های این خاک های رنگی میگویند.
من تا الان با این همه که تو ایران گشتم هیچ جایی چنین خاک های زیبایی ندیده بودم.
از خاک سرخ این جزیره هم در صنایع آرایشی، بهداشتی و ضد رنگ استفاده می شود. البته این خاک قرمز کاربرد خوراکی هم دارد.
در پایان بخش خبری به آگاهی می رسانم. از آن صبح فردا جمعه 10 بهمن به افق تهران ساعت 5:40 و طلوع آفتاب ساعت 7:06 بامداد است. ممنون از همراهیتان. شبتان بخیر.
گلستانان
منت خدا را از دوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندنش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست وگر رد کند بانگ تبل توهیست.
در گلستانه
گلستانه جوامع الحکایات اوفی. در عهد ابو حنیفه مردی دیناری چند داشت و بر کس اعتماد نداشت که امانت نهادی. آن زر ببرد و در کیسه نهان کرد و زیر درختی دفن کرد. بعد از مدتی بیامد و زر طلبید، باز نیافت. با هر کس که گفت هیچ کس درمان ندانست. او را به ابو حنیفه نشان دادند. بیامد و تقریر کرد. ابو حنیفه فرمود تو بازگرد که من فردا زر تو حاصل کنم. پس به نزدیک طبیب رفت و گفت بیخ فلان درخت چه علت را سود دارد؟ گفت فلان علت را. پس از جمله طبیبان شهر بپرسید که در این نزدیکی هیچ کس از فلان علت شکایت کرد و شما او را به بیخ فلان درخت اشارت کردید؟ یکی از ایشان گفت یک ماه هست که مردی بیامد و از آن علت شکایت کرد. من او را گفتم بیخ فلان درخت تو را سود دارد. ابو حنیفه کس فرستاد آن مرد را طلبید و به نرمی و درشتی او را مغر آورد و زربستاند و به وی داد. گلستانه
الو امجد
ماشینم روشن نمیشه باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد. ماشینم روشن نمیشه کمک کن سمد.
لابد از باتریشه. زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشین رو خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تو دی.
شب که میرسد شامپو ناتل خستگی روز را از موها و ذهنت میشوید. با شامپو ناتل نرمی و آرامش موهایت در هر شستشو تکرار میشود. کیفیت دکتر عبیدی این بار برای موهای شما.
بیمه یه ماشین رو چی کار کردی؟
ردیف
باز چه کلکی سوار کردی؟
ردیف
چجوری یه خویی پولش رو جور کردی ها؟
اسیب با اسکی می صفه بی سود بی چک بی صفه.
بیمه یه ماشین با اسکی راحت و سریع و قسطی.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد؟
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه
نمیخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو. نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو. صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالتو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
جهان در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو جوان، همراهان همیشگی برنامه پشت جلد. سپاسگزارم که امروز هم همراه ما هستید. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم یک کتاب خواندنی رو در مقابل دیدگان شما ورق بزنم. امروز یک رمان عاشقانه رو انتخاب کردم تا براتون معرفی کنم. رمان مروارید نوشته جان اشتاینبک رو که آقای محسن سلیمانی ترجمه کردن و در نشر افق با جلد شمیز و متن کوتاه شده راهی بازار شده. استفاده از تمثیل‌های ادبی در یک داستان باعث برقراری ارتباط احساسی عمیق‌تری بین خواننده و نویسنده میشه. به همین دلیل که در قصه‌های مشهور افسانه‌ای که موندگار شدن، بیشترین حجم تمثیل و استعاره رو شاهد هستیم. در داستان‌های معاصر هم این تکنیک همون اثر رو داره و کتاب مروارید یکی از همین آثاره. این رمان رو جان اشتاینبک، نویسنده نامدار و صاحب سبک آمریکایی، نوشته که با بردن جایزه نوبل برای کتاب خوشه‌های خشم در سطح بین‌المللی اعتبار بالایی کسب کرده. در رمان مروارید هم ردپای همون سبک داستان نویسی رو می‌بینیم، منتها در فضای جدید و با نگاهی نو. مروارید بسیار بزرگ و عجیبی که توسط یک مکزیکی سرخپوست به نام کینو در ته رودخانه پیدا میشه، هسته مرکزی داستان و پیامیه که نویسنده میخواد به مخاطب برسونه. نمادی از جذابیت‌های زندگی مادی که خصوصا در فرهنگ سرمایه‌داری به شکل فزاینده‌ای همه ابعاد زندگی انسان رو گرفته و اون رو به موجودی حریص و سیری ناپذیر تبدیل کرده.
کینو یک دنده و سرسخت شده بود. خزیدن مرگ، محاصره گرگ‌ها و بالبال زدن لاشخورها را بالای سرش حس می‌کرد. پلیدی را که در اطرافش دلمه بسته بود حس می‌کرد. اما برای دفاع از خود درمانده بود. آهنگ شوم را در گوش‌هایش می‌شنید، اما مروارید چنان روی روکش مخمل برق می‌زد که خریدار قادر نبود چشم از آن برگیرد. جمعیت جلوی در جنبید و کوچه باز شد تا خریداران مروارید وارد مغازه شدند. حالا همه ساکت بودند، چون می ترسیدند که کلمه ای نشنوند و ادا و حالتی را نبینند.
همسر کینو از همون ابتدا احساس خوبی نسبت به مروارید نداره و از اون میخواد زودتر اون رو از زندگیشون خارج کنن. اما کینو بدون اینکه خودش بفهمه تمام توجه و تلاشش رو معطوف به مروارید میکنه. همون شب بعد از جشنی که اهالی دهکده به مناسبت این خوششانسی برای اون میگیرن، کشیش به خانه کینو میاد و اظهار دوستی میکنه. بعد پزشک پیش اون میاد و به اون خوشوبش میکنه. در حالی که همون روز به خاطر بیپولی اونها از معاینه و درمان پسر کینو خودداری کرده بوده. بعد از اینکه نیمه شب یک دوز تلاش میکنه مروارید رو بدزده، کینو و خانوادش به پایتخت میرند تا مروارید رو آب کنند. اما کشیش دهکده به همراه پزشک برای تصاحب این جواهر گرانبها نقشه کشیدند. امیدوارم خوندن رمان مروارید نوشته جان اشتاینبک مورد توجه شما هم قرار بگیره و سپاسگزارم که همراه برنامه پشت جلد بودید.